بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. چند جلسه ای است که این مقداری درباره محتوای نماز صحبت میکنیم. سوره حمد را شروع کردیم، بسم الله و آیه اولش را به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق داد اجتایی گفتیم. انشاءالله که برای گوینده و شنونده بی‌ضرر باشه. آیه دوم سوره حمد الرحمن الرحیم و آیه سومش مالک یوم الدین، دو تا اسم شریف الرحمن و الرحیم در بسم الله آمده، در همه سوره ها در آغاز سوره این دو اسم شریف ذکر شده، اما اینجا مجدداً این دو اسم تکرار شده. خب طبیعی است که گفته بشه مثلا تکرارش به خاطر اهمیت این دو نام مبارک هست، ولی شاید یه نکته دیگری هم بشه در اینجا تذکر داد. اون این است که همطور که قبلا هم گفته شده، سوره هم در واقع تعلیمیست از ناحیه خدای متعال به بندگانش که چگونه عبادت کنند، و در حقیقت از زبان بندگان این آیه نازل شده، این سوره نازل شده. یا آیات بعدش هم کاملا روشنه، ایاک نعبد و ایاک نستعین تا آخر سوره. اینه که مناسب هست در آغاز این سوره به اون اسمهای مبارکی بیشتر توجه داده بشه که در مقام عبادت توجه به اونها مفیدتر هست، لازمتر هست، مؤثرتر از دو اسم شریف الله و رب العالمین را توضیح دادیم که در مقام عبادت اهمیت فوق‌العاده‌ای داریم، حتی از صفات ذاتیه‌ای که در کلام و فلسفه و جاهای دیگه گفته میشه، حیات و علم و قدرت و اینها، وصف رب العالمین برای مقام عبادت اهمیتش بیشتری. جلسه گذشته مقداری بعدی که عقلمون میرسید و مجلس اختضا می کرد یه چیزایی در این جهت گفتیم که چرا رب العالمین در اینجا توجه بهش اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. در حال توجه به ربوبیت الهی است. ربوبیت الهی قابل تحلیل هست به چند معنا. ترجمه میشه به پروردگار، ولی درست کلمه پروردگار مفهوم واقعی رب العالمین و تمام ابعادش و بار معنایش روشن نمیگونه. یه مقداری توضیح داریم که اعتقادات مردم درباره ربوبیت چه اختلافاتی داشته. الانش هم خود ما هم درست ربوبیت الهی را اونطور که باید و شاید باورمون نیست یا توجه بهش نداریم. در مقام عبادت توجه به ربوبیت الهی شاید لفظی که بشه خیلی نزدیکتر باشه به معنای ربوبیت، یعنی صاحب اختیاری. صاحب اختیار عالم خداست، کس دیگری بی اذن او، بی اجازه او مستقلن در عالم نمیتونه تصرفی بکنه. همه اختیارات به او منتهی میشه. بعد از توجه به این که خدا صاحب اختیار همه عالم هاست، نه تنها این عالم محسوسی که ما میبینیم، همه عالم های هستی اختیارش فقط در دست الله هست تبارک و تعالی. خب طبعا به ذهن آدم میاد که خدایی که صاحب اختیار عالم هست بر چه اساسی عالم را اداره میکنه؟ خب ما ها وقتی میگیم مثلا یک کسی صاحب اختیار یه چیزیست، فورا به ذهنمون میاد که مثلا یه شخص مستبدی که هر کارش میخواد میکنه. فرض کنید حالا مثلا بنده نیست، البته حالا فرض کنید اینجور باشه، یه دسته اسکناسی تو جیبمه، این مالکش هسته، صاحب اختیارشم، هر کار میخواد میکنه. خب دلم خواد پاراش میکنم، دلم میخواد آتیشش میزنم، دلم میخواد میبخشم، دلم میخواد با چیز میخرم مثلا. خب صاحب اختیارشم دیگه. خدا که صاحب اختیار عالم هست چگونه عالم را اداره میکنه و چه اساسی؟ اساسی یک اراده گزافی. خدا عامیانه صحبت کنم، دنگش میگیره خدا یه چیزی خلق کنه، دنگش میگیره یک کسو ببره بهش، یک کسو ببره جهنم، حسابی که صاحب اختیار دیگه هر کارشو میخواد میکنه. این تعبیرات زشت رو به کار میبرم برای اینکه خوب بعضی از اعتقادات نادرستی که در عمق اذهان هست روشن میشه. خدا یهو دنگش میگیره که در عربستان پیغمبری مبعوث بود. یه وقتی هم حضرت نوح ها مبعوث کرده، بعد از زد عالم ها خراب کرد و طوفان اومد و همه از بین رفتن، مالکش دیگه هر کارش میخواد میکنه. بله حقیقتا خدا صاحب اختیار و هر کس و هر کاری بکنه کسی حق مؤاخذه او را نداره. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. ولی کار خدا گزافی نیست، او هر کار بکنه اختیار داره، اما اینجور نیست که اختیار خودش را گزافی اعمال بکنه. حالات متغیری علیه یا بالله برای شیش بیاد، یه روز حالش اقتضا میکنه این کار را بکنه، کاری انجام فردا تجدید نظر میکنه، سلیقش برمیگرده، مثلا یه کار دیگه میکنه. این خیلی اشتباه بزرگی است که ما فکر کنیم که خدای تغییر حالاتی برایش پیش میاد. حالا شکافتن این معنا و اینا از عهده بنده درست بر نمیاد، اما تو نهج البلاغه داریم لم یسبق له حال حالا. اینجور نیست که خدا یه حالی داشته باشه بعد یه حال دیگری براش پیش بیاد. هیچ حالی سابقه بر حال دیگر در خدا وجود نداشت. همه چیز رو از اول میدانسته. البته باز اول و آخر گفتن اینا متناسب با ماست، ولی خدا اول و آخر زمانی نداره. همه چیز میدونسته خوب چیه، از همون اول اراده کرده کارا رو خوب انجام میده. اینجور نیست که هیچ طوره نمیدونسته، توجه نداشته. وقتی توجه پیدا کرد ما که حال جدیدی براش پیدا میشه، یه تصمیم جدیدی میگیره. البته این مسئله بسیار عمیقی است، بخواد ابعادش را هم بررسی کنه تا میرسه به مسئله بدا و قضا و قدر و حتمی و غیر حتمی و این حرفا، که خیلی کارش بحثش گسترده است و تناسبیه به فرض اینکه از عهده گویندن برمی اومد بحثش، تناسبی با بحث اخلاقی و جلسه توجه به عبادت و اینا چندون نداره. در حال باید توجه داشته باشیم که خدا درست صاحب اختیار همه عالم هست و هر کاری بخواد بکنه حقش هست، هیچ کس حق نداره در مقابل او مؤاخذه کنه که چرا فلان کاری رو کردی. ولی اساس تدبیرش نسبت به عالم و آفرینش عالم را دو جور رحمت تشکیل می‌دهد. چرا عالم را آفریده؟ عالم‌ها را آفریده. بر اساس یک اراده گزافی به اصطلاح به دلش خواسته عوض کرده. یا علیاذ بالله، خدا مثلا تنهایی دلش تنگ شده بود یه عالم یا آفرید بشه تماشا کنه ببینه عالم چه خبره. اینا تو مضامین دعاها و مناجاتها هست که خدای متعال از تنهایی دلش تنگ نشد و هیچ وقت هم نمیشه، مثلا کمال او در همون تنهایی شد. ما خیال میکنیم وقتی تنها باشیم حسلمون سر میره، دلمون تنگ میشه، میخواد با یکیسی امس بگیریم. این مال نقصهایی که داریم، اون لذتی یا که باید با امس دیگران ببریم نداریم، بعد میخواد با دیگری امس بگیریم تا اون لذت را پیدا کنیم. اما خدا چیزی نیست که نداشته باشی، هر کمالی را به طور بی نهایت همیشه داشتی، احتیاج به چیزی ندارد. پس چرا عالم را خلق کردی؟ در یک کلمه رحمت الهی اقتضا کرده که این عالم ها را بیافریند. این یه جور رحمت هست. شاید اسمش را در اصطلاحات خودمون بگیم فیاضیت مناسب تره. کسایی که با اصطلاحات معقولی و اینا آشنا هستن شاید اینجور رحمت را تعبیر کنیم به فیاضیت، با ذهنهای ما آشنا تره. ولی بخشندگی بخشایش بی نهایت بی حد و هست، بدون چشم داشت، بدون اینکه کسی جلویش را بگیره، بدون اینکه محدودیتی داشته باشه. این اساس آفرینش عالم را تشکیل. ولی خب ما یک نظر دیگری هم به موجودات داریم، غیر از اینکه میگیم خدا موجودات را آفریده، یک کار آنگه هم با این موجودات داره. بعضی چیز هست مثلا آدم تصور میکنه از اولی که آفریده شده تا آخر خود همینجور هست. مثلا پیشینیان فکر میکردن که اجرام فلکی، ماه و خورشید و اینا از اول که آفریده شدن همینجور بودن تا آخر هم همینجور خواهند بود. اونام اشتباه میکردن. ولی اونجا تصور میگه. یا مثلا خود ما فکر میکنیم مثلا کوه دماوند اولش همینجور بوده تا آخر همینجور خواهد، یا دریاها و اقیانوس ها اونجور بودن همینجور آفریده شدن تا آخر هم خواهند. ولی همه ما میدونیم که بسیاری از موجودات هستن غیر از اصل آفرینش یک شؤون دیگری دارن، رشد دارن، تکامل دارن، تنزل دارن، گاهی کاملتر میشن، گاهی نقصی درشون پدید میاد. و بالاخره اون چه برای ما مهم هست مسئله انسانه. انسان تنها این نیست که یه بار آفریده شد و تمام شد، هر روز سر و کارش با خداست. کل یومن هو فی شأن، هر روز نو و هر ساعت، هر ساعت نو و هر دقیقه، هر دقیقه نو و هر ثانیه، هر ثانیه نو و هر یک میلیونیوم ثانیه. در کمترین لحظه که شما تصور کنید ما یه جور احتیاج به خدا داریم، در یک میلیونیوم ثانیه بعدی احتیاج دیگری به خدا. در این لحظه ممکن است یه تدبیری برای ما داشته باشید، در لحظه بعد یه تدبیر دیگری. تا حکمت او چه افتاد. و حکمت او اقتضا کرده که در مورد انسان، البته در لسان قرآن جن هم ملحق به انسان در این جهت، ولی الان ما چون با اونا سر و کاری نداریم بحث کردن در باره اونا لزومی نداریم. انسان ها تکاملشون، ترقیشون، رشدشون، تنزلشون بستگی به اراده و اختیار خودشون داره. و این از عجایب خلقت و از نمونه های عظمت بی نهایت الهیست که موجودی را بیافریند و در او قدرت تسلیم گیری بدید بدون اینکه از خودش سلب بشه. تا آنقدر این مسئله دقیق است که خیلی خیلی از بزرگان در جمع بین این دو معنا که هم خدای متعال مدبر انسان است در همه حالات و همه چیز و هم رشد و تکامل یا ترقی و تنزل خودش رو به اراده خودش واگذار کنید، تا چجور جمع میشی؟ مسئله جبر و اختیار و قضا و قدر و خیلی از بحثایی که میشه محورش اینه، حلش هم بسیار مشکل. حتی در روایات اینا هم سفارش شده خیلی تو این زمینه ها فکر نکنید، به این زودی ها مسئله براتون حل نمیشه. اوحدی از اقلا و از موحدین هستن که این مسئله درست برایشون کشف بشید که چطور خدا هم ربوبیت مطلق نسبت به انسان داره و هم اراده و اختیار به انسان داده و رشد و ترقی یا تکامل و تنزلش رو به اراده خودش مربوط کرده بدون اینکه از خدا سلب شده باشه این اراده. برای در یک کلمه آلای جوابی که همه میدونید چما منم یه اشاره بکنم، میگم اراده طولی است، اراده خدا و اراده. اما این طولی یعنی چه؟ اینا خیلی بحث بدیم، شاید بندم از عهده بیانش بر نیام. حالا یا اینا همه میدونیم که آدمیزاد موجودی است که در بین همه موجودات عالم یه ویژگی تسلیم گیری داریم، خودش باید سرنوشتش رو تعیین کنه. میخوای بری بهش یا میخوای بری جهنم، خودت باید تعیین کنه. نه کسی رو به زور میبرن بهش، نه کسی رو به زور میبرن جهنم. اینجور نیست که یک کسی بگن دلم میخواد برم جهنم، بگن نه خیر باید حتما بری بهش. هم چیزی حتشم هزاری بگه بابا من دلم میخواد برم بهش،
میگن صلاحیتش نداری، کاری نکردی که بهشتی بشی. اون وقتی که میبایست بهشتی بشی وقتش گذشت. حالا یادم این اومد این آیه، شاید یک دو بار دیگه هم گفته باشم، آقا مستمعین ما که ثابت نیستن. یه دسته از آدمیزاده هستن که نمونهشو در این زمان زیاد داریم، در بین مؤمنینند اما در دلشون ایمانی نداره. ادعای اسلام خواهی و انقلابی و نمیدونم چیز از این حرفا میکنن، خیلی یقم چاک میکنن برای اسلام و انقلاب، ولی تو دلشون باورشون نیست، مصلحت دنیاشون اقتضا میکنن این شعارها بدن و بعضی کارهای دیگه انجام. اینا همیشه کم و بیش بوده، شاید این زمان از همه زمانها بیشتر باشه. قرآن یه داستانی نقل میکنه، یک جریان یا داستان اسمش گذاشتن نمیدونم صحیحه یا نه، میگه اینجور آدم ها در دنیا با مؤمنین قاطی هستن، چون نمیگن که ما ایمان نداریم، که میان مسجد نماز میخونن، چه بسا صف اول، چه بسا تحت الحنک هم میاندازن، انگشترهای متعدد هم دست کنن، خیلی کارهای گنده گنده انجام میدن. حالا دیگه وارد جزئیات نشم، بخوردن فضا آلوده میشه. به هر حال با مؤمنین قاطی هست، احیانا تو جبهه جنگ هم میرن با هم، توی سنگر هم هست، اما تعدلشون بابرشون نیست. چون این دنیا با هم هستن، فکر میکنن در عالم قیامت هم که مشهور میشن با هم، هم دیگه یه عمری با هم که زندگی کردیم، اونجا با هم میدونیم. قرآن به خصوص راجع به این موضوع یک بیانی داره که البته جاهای متعدد فرموده که روز قیامت روزایی است که مردم از هم جدا میشن، خوب و بد ها از هم جدا میشن، ولی این داستان، این بیان به نظرم در سوره حدید هست. خیلی قشنگ اینا نقاشی کرده قرآن. میفهمد یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. نه این منافقین با مؤمنین با هم بودند، روز قیامت هم ابتداعا در یک عرصه اینا با همند، تازه مشهور شدن، قاطی هستن. بعد متوجه میشن که در یک مسیری دارن حرکت میکنن، مؤمنین از قیافهاشون از چهرهاشون نور میباره و این نور باعث میشه که راهشون روشن بشه و بفهمن کدام سمت و سو باید برن. عالم آخرت عالم عجیبیه، بالاخره خواهیم رفت انشاءالله اونجا بیشتر میبینیم، فرصت این هست که در بارش بحث. به هر حال مقداری هم قرآن در بارش بحث کردن، چاره خوبه که آدم اینا بدون قرآن چگونه قیامت و توصیف. میگه این منافقین نگاه میکنن ببینن به مؤمنین دارن میرن، از قیافهاشون نور میباره و راهشون روشن میشه، خیلی با نشاط سرحال بدون نگرانی دارن پیش میرن. اما اینا هرچی نگاه میکنن ببینن نمیدونن چیکار کنن، کجا برن. عجیب، آدم ببینه یه عده راه روشن جلو دارن میرن، اما خودش نمیتونه بره، نمیدونه کجا بره با چیکار کنه. تصورش برای ما مشکله در اینجا، اما قرآن میفهمه در قیامت اینجور چیزی هست. ولی خب هنوز با هم قاطی هن، مؤمنین و منافقین با هم قاطی هن. به منافقین صداشون میزنن، آی رفیقا انظرونا نقتبس من نورکم، روتون رو بکنید طرف ما تا ما از نور شما استفاده کنیم. اون برونا، نگاه کنید به ما، نقتبس، اقتباس کنیم از نور شما. جوابشون میدن قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اگه نور میخواید باید برگردید عقب، اونجا نور کسب کنید. مفسرین غالبا گفتن یعنی باید برگردید دنیا، نور اونجا باید پیدا کنید. این نوری که ما داریم اینجا در اثر اعمالیست که در دنیا به جا آوردیم، حالا این نور برامون پیدا شده، درش استفاده میکنیم. شما اعمالتون خراب بود، این نور براتون ایجاد نکرد. ما هم نگاه کنیم از نور ما شما نمیتونید استفاده. خب این گفتگو انجام میگیره. فضاره و بینه هم به سوره. بعد اینا که حالا با هم هستن و قاطی هستن، یهو یک دیواری کشیده میشه بین اینا. حالا این ملائکش میان دیوار میکشن یا جوری دیگه هست، خدا میدونه. قرآن فهمت فضاره و بینه هم به سوره. یه دیوار بلندیست. سور این دیوارهای بلندی که سابقا دور شهر میکشیدن، برج و باروها، این هم گفتن سور. اینا با هم که قاطی هستن، یهود یک دیوار بلندی کشیده میشه بین مؤمنین و منافقین. ظاهره فیه الرحمه و باطله من قبله العذاب. اوصافی داره حالا این دیوار. ینادونهم الم نکن معکم. اینجا وقتی دیوار کشیده شد دیگه گفتگوی ساده نیست. اونجا میگفتن یقول المنافقون، با هم صحبت میکنه. اینجا میگه ینادونهم، داد میزنن. دیگه دیوار کشیده شده، نمیتونن با هم دیگه روبرو صحبت کنن، داد میزنن. ینادونهم الم نکن معکم، مگه ما با هم نبودیم؟ با هم مسجد می رفتیم، با هم جبهه می رفتیم، با هم بعضی جاهای دیگه می رفتیم، جاهای خوب هم بود، با هم حج می رفتیم، با هم کربلا می رفتیم، با هم بودیم دیگه. الم نکن معکم؟ قالوا بلا. چرا؟ با هم بودیم. ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم ورتبتم و غررتكم الامانی. ما چند تا فرق داشتیم با هم دیگه، با هم بودیم اما یه فرقایی داشتیم. یکی فرقای ما این بود که ما یقین داشتیم به راهمون، شما شک داشتیم. ورتبتم. یکی فرقامون این بود که آرزوهای دنیا شما را خیلی فریب میداد، دلبستگی داشتید به آرزوهای دنیا. ما نه، ما فکر بندگی و اطاعت خدا بودیم. بالا دنیا پیدا بشه و نشه برای ما مهم نبود. و غرتکم الامانی حتی جاء امر الله و غرکم بالله الغرور. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذین کفروا تا آخر آیات. منظورم اینه که اینجاست جایی که ما باید با انتخاب خودمون راهمونا تعیین کنیم. چه کاره این؟ کجا میخوایم بریم؟ خیال نکنیم خدا رو میشه گول زد. بعضی مؤمنین ساده رو ممکنه گلشون بزنند، فکر کنند با همند، فرقی نمی کنه. ما هر دو نماز بخونیم، هر دو حج بریم، هر دو جبهه بودیم، چه فرق می کنیم؟ ولی خدا گل نمی خوره. خدا به دلها نگاه می کنه. یا یه یقین داشتی به این راه یا نه؟ آیا برای این راه که اومدی چون خدا گفته بود اومدی یا چون میخواست خود نمایی بکنیم؟
یا چون میخواستی یه موقعیت اجتماعی کسب بکنی. خدا به اینا کار داره. مردم عادی بود مثل همه. در هر حال اگه میخواییم ما به سعادت ابدی برسیم که ناچار میخواییم، منتها توجه نداریم که چی هست، از چه راهی پیدا میشیم، بلا مگه ممکنه کسی سعادت چه نخواد، باید راه رو اینجا تعیین کنیم. این وسائل این کار را فراهم کردن، از اول قدرت انتخاب و اختیار و اراده به آدم دادن، بعد زمینه کار فراهم شدن. گاهی آدم خیلی زیاد دلش میخواد، همین زمینش فراهم نمیشه، به اصطلاح توفیق. توفیق این که آدم بعد اینکه تصمیم میگیره بتونه اون کار انجام بده. گاهی آدم باید رفیقی داشته باشه، گاهی باید بدن سالمی داشته باشه، میخواد درس بخونه باید استاد داشته باشه. صرف اراده آدم که همه چیز درست نمی کنه. این ها مجموعاً یه تدبیریست، این غیر از اصل آفرینشه. این هم یه جور رحمتیست. گفتم اون اگه فیاضیت اسمش میذاشتیم بهتر بود. این رحمت رحیمیه است. این که موجوداتی که قابل تکامل هستن خدا زمینه تکاملشون رو فراهم کنه، توفیقشون میده. این برای همه نیست. اون فیاضیت خدا مال همه است. هر کس هر وجودی داره خب فیض خدا از خدا بهش داده. اما این نه، بالمؤمنین رؤوف رحیم. این رحیمیت مخصوص مؤمنی. البته مؤمنین خودشون باید ایمانشون را انتخاب کنند، راهشون را انتخاب کنند، اما وقتی انتخاب کردن توفیق انجامش و تدبیر این که تو این را پیش برن و برسن به سر منزل مقصود، این یک عنوان دیگری است، یک صفت دیگری است. بفرمایید حالا توی این مقولات نمیخوام وارد بشیم که صفات تعددش به چی هست و مفاهیم از کجا پیدا میشه و این حرفا، اینا باشه تو مدرسه هر وقت بیکار شدیم صحبت. به هر حال این دو نوع کاره، یکی اصل آفرینش هست مال همه موجوداتی، یکی هم نسبت به موجوداتی که راه صحیح را بخوان انتخاب کنن خدا کمک میکنه به این. یه هدایت عام هست مال همه موجوداته. قال ربنا الذي خلق كل شيء اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. به همه چیز هم خلقت داد هم هدایت. این هدایت عام الهی است. اما برای بعضی های هدایت های خاص میده. چقدر خاص؟ خیلی فاصله داره، هزاران درجه داره. هر کسی رو بیه اندازه، هر کسی به اندازه لیاقتش. به هر حال این میشه اساس دیگری برای ربوبیت الهی. یک اساسش فیاضیت هست نسبت به همه موجودات، یک اساس ربوبیت الهی نسبت به مؤمنین است، نسبت به اونایی که میخوان طرف خدا برن. این یه چیزی بیشتر میخواد. هر دوش رحمت هست، اما اون رو یک رحمت عام رحمانی است، این یک رحمت خاص رحیمی است. آدمی که میخواد عبادت کنه باید توجه داشته باشه به این که اول صاحب اختیار همه خداست. او در مقابل کسی واقع شده که از خودش هیچ چی نداره، هر چی داره از و او مالک همه چیز و صاحب اختیار همه جا و همه کس. بعد هم بداند که این مالکیت و ربوبیت و صاحب اختیاری خودش را در چه قالب هایی پیاده می کنه. یکی فیاضیت مطلقی است که هستی همه چیز را او افاضه می کنه.
و یکی این که اون کسانی که بخوان به طرف او برند و او رفیق بشند و او انس پیدا کنند و او سرکاری پیدا کنند، او را دوست بدارند، یه لطف خاصی در بارشون. چقدر این لطف خاص با دیگران فرق داره؟ اگه بگم میلیون ها درجه تفاوت داره تعجب نکنید. اونقدر مراتب لیاقت انسان ها با هم تفاوت داره. به هر اندازه یادم توجه به خدا پیدا کنه و اقرار به عبودیت در مقابل خدا پیدا کنه، استحقاق یک رحمت رحیمیه پیدا کنه. اگه دو برابر شد، خدا رحمت رحیمش دو برابر، نه دو برابر میکنه، من جاء بالحسنة فله عشر امثال، او یه قدم میره ولی او ده قدم میاد. اگر آدم در مقام عبادت توجه داشته باشه که با کسی روبرو است که اگر یک قدم بره به طرف او، او ده قدم بره. اگر یک یا الله بگه ده مرتبه میگه لبیک. آدم توجه به این داشته باشید، وقت نمازش با نماز بنده خیلی فرق میکنه. و بالاخره این رحیمیت الهی آثارش در یک عالمی ظهور پیدا خواهد کرد که اصلا قابل مقایسه با این عالم و با این ظرفی که ما در زندگی میکنیم نیست. قرآن داره این اسمهای انتخاب کرده، در اینجا اسم یوم الدین را انتخاب کرده، روزی که هر کسی پاداش خودش را دریافت میکنه. یعنی توجه آدم داشته باشی به اینکه اگه یک کاری کرد این گم نمیشی، خدا فراموش نمیکنه، حساب ها قاطی نمیشی، کار یک کس را به حساب دیگری نمینویسن، اگه بنویسن اونم یه حسابی داره. این است که تا اینجا اوصافی که برای مقام عبادت و توجه داشته باشید، سر و کارش با کیست، در مقابل کی ایستاده، این اوصاف در این سه آیه کوچک اول سوره هند روش تکیه شده. بعد نوبت میشه به این که حالا که دادم توجه پیدا کرد در مقابل خدا ایستاده، حالا چگونه عرض بندگی بکنه که انشاءالله اگر حیاتی بود و توفیقی بود در جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.